گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید که نگاهی خواهیم داشت به رویکرد اسلام و انقلاب اسلامی در برابر تمدن غرب نسبت به موضوع زنان و حقوق زنان. با ما همراه باشید.
زن و حقوق آن یک واقعیت شعاری و ویترین لیبرال سرمایه‌داری در جهان غرب است تا در پشت پرده این گونه ادعاها بزرگترین جنایت‌ها را رقم بزنند. آنها در حالی مدعی حقوق زنانند که اکنون ده‌ها هزار زن و کودک در غزه توسط رژیم کودک‌کش آواره شدند و غربی‌ها کاملاً سکوت کردند. مدعیان حقوق زن تلاش می‌کنند تا به مجرمان در کشورهای مخالف از جمله ایران جایزه نوبل هدیه کنند، اما در کشورهای خودشان زنان به بهانه حجاب حق ادامه تحصیل ندارند. بدتر آنکه آنها با برسازی رسانه‌ای خود را مدافع حقوق زنان دانسته و علیه ایران و سایر جوامع مستقل نسخه پیچی می کنند. در این میان آنچه ایجاب می کند تبیین نظام رسانه‌ای انقلاب اسلامی نسبت به آنها در موضوع زنان است. زن ایرانی دارای شأن مهم اجتماعی و ستون نظام خانواده است، حالان که مسلوب غرب برهنگی و استفاده ابزاری و جنسی از زنان در جامعه می باشد. همان روی کردی که متاسفانه زن را ندارای شأن مهم اجتماعی بلکه یک کالای تجاری و در خدمت کاپیتالیسم می داند. از این منظر شاهد فروپاشی خانواده در غرب و اشباع شدن این جوامع از انواع ناهنجاری ها و فروپاشی ها هستی. بر این اساس شناخت بیش از پیش از واقعیت های غرب و آگاهی بخشی اجتماعی رسالت مهم رسانه های انقلابی برای بازنمایی رویه فجیع تمدن غرب در مقوله های مترتب بر حقوق زنان در این جغرافیا است. در ادامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا باید نگاه انقلاب اسلامی به مقوله زن در غرب تهاجمی و طلبکارانه باشد و در این بستر از چه ابزارهایی می توان استفاده کرد؟
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی. یک فاصله کوتاهی تا اذان مغرب داریم، بخش اول گفتگو رو پی میگیریم و انشالله بخش اصلی برنامه بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. آقای دکتر علی پارسا خسار، کارشناس مسائل سیاسی، و خانم دکتر زینب احقر، مدرس دانشگاه، با ما همراه هستن. آقای پارسا خسار سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان محترم و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
خانم احقر، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که بحث امروز مفید فایده باشه
ان شاء الله. با شما آغاز بکنیم گفتگو رو خانم احقر. ابتدایی که تبیینی داشته باشیم از نگاهی که اسلام به معنای عام و مشخصا انقلاب اسلامی نسبت به جایگاه زنان و حق و حقوق زنان و شأن و شخصیت خانم ها باید بگیم در واقع داره.
دقیقاً اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، یعنی مسئله انقلاب اسلامی رو مد نظر قرار بدیم، من مایلم انقلاب اسلامی رو به عنوان بازوی اجرایی اسلام و عرضم به خدمت تفکر اسلامی مد نظرمون قرار بگیریم. با این شیوه بهتر، حالا تا چه حد موفق بوده یا موفق نبوده اون بحث دیگه است. بنا بود که انقلاب، بنا هست که انقلاب ما و جمهوری اسلامی و نظام حاکمیت ما حاکمیت اسلام باشه. پس ما برای اینکه به بحث زنان و حق و حقوق زنان از نگاه انقلاب اسلامی بخوایم نگاه کنیم، اول باید به از منظر اسلام این قضیه رو بررسی کنیم. خب این نیاز به چی داره؟ این نیاز به این داره که ما خود ظهور اسلام رو، شرایط ظهور و بعثت نبی اکرم رو یک نگاهی بهش بکنیم و ببینیم در جامعه قبل از اسلام مسئله شأنیت زن و مسئله زنان به چه صورتی بوده. جناب آقای حسینی، من درس پس میدم، شما خواهش میکنم واقفید که نبی اکرم اسلام در شرایطی مبعوث شد که دختران زنده به گور میشدن بر اساس نص صریح قرآن، و عرضم به خدمتتون حتی در عرب جاهلی ما ماجرای ارث بردن پسر از پدر همسرش رو داشتیم، یعنی اگر پدر همسر دیگه غیر از مادر اون پسر رو داشت، بعد از مرگش توسط اون پسر بنابر روایات تاریخی اون پسر اون همسر رو به ارث می برد. و یا حتی در جاهای دیگه ما زن رو به عنوان کالا و رد و بدل شدن کالا می دیدیم و کاملا در تملک مرد و مملوک مرد بود، به گونه ای که مرد صاحب اختیار اون زن و به عنوان یک شیئیه که فقط می تونه ازش تلذذ و بهره جنسی ببره. ظهور اسلام به چه صورت بود؟ یعنی شرایطی که پیامبر اکرم مبعوث شدن، اولین اقدام مبارزه با اون سنت غلط زنده به گوری دختران بود، یعنی به دختر حق حیات دادن. ما میدونیم و دیدیم که حالا به خواستگاه این قضیه کاری ندارم و به پیامدش هم که متاسفانه پیامد منفی بود کاری ندارم، اما اگر بهترین و عمیق‌ترین خواستگاه شعار زن زندگی و آزادی رو شما بخواید نگاه کنید، این بستر که بستر اسلام بود و اصلا حق حیات رو پیامبر اکرم اسلام و خود اسلام به زنان بخشید و هبه کرد و اونها رو از اون زندگی بدون حق و حقوق، حتی حق زندگی، نجات داد و اولین منجی زنان خود وجود رحمت للعالمین بود. عرضم خدمت شما که من خودم داشتم یک نگاهی میکردم سیر رو. ما توی بستر اسلام زمانی که زن از هیچ شأنیتی برخوردار نبود، نبی اکرم رو وقتی خداوند میخواد معرفی کنه، اول از همه دختر او رو معرفی، نام یک زن میاد، فاطمه و ابوها و بعد شوهر او و بعد فرزندان او. این یعنی این که اسلام چه در مقام متن مقدس که قرآن هست و چه در مقام سنت، مقام شامخی رو برای زنانگی قائله. جلوتر میریم، ما تبیین کنندگانی داریم که چه در فقه، در کلام، در فلسفه و خصوصا در عرفان اسلامی به مقام زن پرداختن. مثلا اگر ما از بنیه های نگاه علمای اسلامی نگاه کنیم، خصوصا با رویکرد عرفانی، شخصی رو به نام ابن عربی میبینیم که آنچنان از مقام زن در آثار خودش دفاع کرده تا اونجا که او رو مظهر جمال الهی و مظهر صفت جمالی میدونه. اما اون طرف در غرب ما مبین‌های مبنی بر این عرضم به خدمتتون رعایت حق و حقوق متاسفانه نمی بینیم. حالا باز هم در ادامه گفتگو هم به نگاه تاریخی هم به نگاه نظری من مایلم که روی خود پیشینه اسلام ما یک مقداری بیشتر تمرکز کنیم تا روشن‌تر بشه روی کرد اسلام نسبت به حقوق زن.
خیلی متشکرم آقای پرسخسال، خدمت جنابالی باشیم. همین حدود 4-5 دقیقه شلا بحث مقدماتی شما رو بشنویم و بعد از اذان بیشتر خدمت هر دو بزرگوار خواهیم بود. جنابالی بفرمایید، نگاه انقلاب اسلامی نسبت به زنان و جایگاه زنان.
بله، همونطور که خانم دکتر اشاره فرمودند، حالا تاریخچه رو فرمودند، بنده حالا یه مقدار بیام جلوتر و به همین بحث انقلاب اسلامی برسم. ببینید، در ابتدا ما باید این محل بحث و منازعه رو در موضوع زن مشخص کنیم. از کجا این داستان شدت گرفت و این تقابل؟ انقلاب اسلامی تقابل یک نظام توحیدی بود با مجموعه ای از مکاتب غیر توحیدی و بحث زن هم یکی از زیرشاخه های این تقابل بود. یعنی موضوع اصلی این بود که در انقلاب اسلامی یک مکتب توحیدی علم شد و یک پرچم توحید علم شد و در مقابل، در جبهه مقابل، غربی بود که تمدنش رو بر مبنای انسانگرایی بنا کرده بود. حالا بخوام یه مقدار باز جزئی تر بگم، خود غرب هم شاید 200 سال نهایتاً در بحث زن این تغییرات عدیده به وجود آورده. بحث های مربوط به مدرنیته رو اگه بخوایم بگیم، از این زمان به بعد خود غرب میاد و یک ظلم به زن رو انجام میده، دو ظلم به مرد رو انجام میده و از نگاه کلیتر ظلم به بشریت رو انجام میده. پس بنابراین محل اختلاف دقیقا از اونجایی شروع شد که انقلاب اسلامی اومد و خواست به انسانها در لوای یک مکتب توحیدی هویتی رو بده که مکاتب غربی داشتن اون هویت فطری و ذاتی رو از انسانها و از جمله از زنها می گرفتن. خب زنها در انقلاب ما همونطور که حضرت امام فرمودن، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، نقش اصلی و اساسی داشتن، حتی نه در متن قضایا بلکه اصل قضایا بودن. و حالا من چون وقت کم هست تو این بحث، حالا انشالله بعد از اذان پیگیری میشه، من فقط به یک مثال اینجا بسنده کنم. مثلا ما در جریان انقلاب و بعد از انقلاب خانم حدیدچی رو داریم، خانم دباغ رو، که خب حضرت امام 3 نفر رو به نمایندگی از خودشون میفرستن شوروی برای اون نامه معروف که حضرت آیت الله جوادی آملی بودن، آقای جواد لاریجانی اگر اشتباه نکنم و خانم دباغ. خب این نشون میده که ایشون حالا قبل از اونم فرمانده سپاه همدان بودن و در متن فعالیت‌های سیاسی، اینو به عنوان مثال عرض میکنم، نه اینکه این فقط تک باشه،
البته سابقه طولانی در
قبل از انقلاب. بله بله، در حالا دستگیری‌ها خودشون، فرزندانشون، حالا باز عرض میکنم به عنوان مثال میگم، وگرنه ما تک تک مادران شهدا رو، همسران شهدا رو به عنوان یک اسوه و نمونه یک زن موفق و کامل میدونیم. بنابراین انقلاب اسلامی اومد و این هویت رو برگردوند به زنهایی که میرفتن تا در مسیر مدرنیته، همونطوری که ایران داشت تبدیل میشد به یک پایگاهی برای غرب در این زمینه، تبدیل زن به کالا، تبدیل زن به تبلیغات، تبدیل زن به وسیله جهت تبلیغات، انقلاب اسلامی اومد و جلوی این مطلب رو گرفت و تونست با مکاتب توحیدی که بیان میکرد و روح مسیحای حضرت امام برگردونه این رو. حالا
ادامه وقت بذاریم.
بله انشالله بعد از
فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار بدیم. بعد از اذان انشالله با ادامه برنامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على الله أكبر. لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم ما ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی داریم به حقوق زنان در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی نسبت به این موضوع با حضور خانم دکتر زینب احقر مدرس دانشگاه و آقای دکتر علی پارسا خسارت کارشناس مسائل سیاسی. آقا از بخش قبل شما چیزی مونده بود قبل از آن داشتید صحبت میکردید؟
بله یه بفرمایید. عرض میکردم که در بحث مدرنیته ظلم شد به زن، به مرد و اصلا به بشریت و اون نکته که میخواستم بگم این بود که محل اختلاف اینه که غرب و فرهنگ غرب میاد یک تعریفی رو از زن موفق ارائه میده، از مرد موفق ارائه میده، از انسان موفق ارائه میده و اون تبلیغش رو پافشاری میکنه، اون ارائهش رو با پروپاگاندا، با ابزار رسانه، با جوایز متعدد، با جایزه صلح، با جایزه‌های فرهنگی و هنری و ادبی و غیره یک معیار میده به کل دنیا و میگه که موفقیت یعنی این که من میگم برای یک زن ملکه زیبایی مسابقه برگزار میکنه و غیره. تا جایی که شما در مقابل این معیارها قرار نگیری نهایتا کاری به کار شما نداره. اگر اومدی به سمت او حرکت کردی و معیارهای اون رو پذیرفتی میاد جوایز متعدد بهت میده، مخصوصا اگر حاکمیتی که درش قرار داری مثل ایران با این معیارها مشکل داشته باشه، بگه من این اصلا انقلاب کردم که این معیار برای زن رو برای انسان رو به هم بزنم. اما اگر بخوای ادامه بدی و مخالفت کنی هر چقدر هم که از دیدگاه خودت و فطرت انسانی انسان موفقی باشی، زن موفقی باشی، از دیدگاه اونای موفقیت به حساب نمیاد. من حالا میخوام ادامه بحث رو در سری بعد بگم، فقط اینجا باز یک مثالی بزنم. ببینید این ترازو و این برخورد دوگانه رو ما در تک تک رفتار فرهنگ و دنیای غرب میتونیم پیدا کنیم. مثلا در همین بحث زن اتفاقاتی که در پاییز سال گذشته افتاد به خاطر این بود، حالا ادعایی که مطرح شده بود که یک دختر در ایران به خاطر به اصطلاح مثلا ادعا می شد که به خاطر کاری که پلیس انجام داده و ضربه‌ای که خورده از دنیا رفته. این یه ادعا بود که هیچ وقت هم ثابت نشد. دیدیم که رسانه‌ها چطور پشت این قضیه اومدن. خب ما میگیم الان در همین الان در غزه چندین زن و دختر دارن به طرز فجیع کشته میشن. حالا مثلا من توی اخبار دیدم که رتبه یک کنکور که یک دختر هم بود در فلسطین در بمباران اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. خب آیا این که دیگه واضح هست این کشتار و جنایت، چرا اون نهادهایی که برای یک احتمال و یک چیزی که اثبات نشد این همه اومدن و مردم رو تحریک کردن، چرا الان هیچ واکنشی نشون نمیدن؟ به الان من آخرین آمار دیدم نزدیک فکر میکنم 2000 یا بیشتر از 2000 نفر شهید و 7-8000 نفر مجروح. خب این نشون میده که اینها میان و یک تعریفی از انسان حتی مثلا بالاتر بگم ارائه میدن، و اگر شما داخل اون تعریف اونها نباشی، آب و برق و مایحتاج ضروری هم ازت دریغ کنن، هیچ صدایی هیچ صدا، حتی اگر بمب فسفوری هم رو سرت بزنن هیچ صدایی از کسی در نمیاد. 11 خبرنگار به شهادت رسیدن در همین چند روز بمباران اسرائیل،
12 تا
شدن به شهادت رسیدن، اما اونهایی که به خاطر بازداشت یک خبرنگار که اتهام جاسوسی هم داشت اومدن و رسانه ها رو پر کردن که با خبرنگار داره برخورد میشه، به خاطر 12 شهید خبرنگار کوچکترین بیانیه ای ندادن. این حالا به عنوان مثال عرض میکنم، انشالله بقیه صحبت ها در سری
بود. متشکرم خانم، اخر خدمت شما باشیم. هم اگر که در مورد صحبت های پارسا فصال نکته دیگه استفاده میکنید، و هم ادامه بحثی که در بخش ابتدایی آغاز کردید و چون فرصت در اون بخش محدود بود خلاصه بیان کردید نگاه تاریخی و نظری.
بله.
از منظر اسلام به جایگاه
آوردن. خواهش میکنم. البته آقای دکتر نکته ای رو گفتن در مورد عرضم به خدمتتون کنشگری زنان ما در انقلاب اسلامی. شاید برای شما جالب باشه توی پژوهش که انجام میشد، اولین اعتراضات علیه رژیم پهلوی توسط زنان بود، نه فقط تظاهراتی که خانم ها بودن، تظاهراتی که مردانه و زنانه ساماندهی شد در مشهد و حالا اون حلقه‌ای که تشکیل شده بود و اینها، اولین اعتراضات از دل خانواده ها و توسط زنان بود. نگاه تاریخی هم کنیم، فکر نمی کنم بزرگتر از کنشگری حضرت زهرا در ماجرای قصب خلافت و مسئله سقیفه ما داشته باشیم که ایشون با چه آزادی بیانی که اسلام بهشون اجازه میداد، با چه هویت بخشی که اسلام بهشون اجازه میداد، آمدن کنشگری کردند و احقاق حق کردند. حالا بگذاریم از اینکه متاسفانه منجر به شهادت ایشون و حوادث بعد از شهادت پیامبر شد. خب تا اینجا من خواستم یک رویکرد کلی از نظر اسلام بگم. از اون طرف آقای حسینی و آقای دکتر، ما در غرب هیچ مبنای محکمی یا مبنای عمیقی برای جایگاه زن نمیبینیم، یعنی هیچ ریشه‌ای وجود نداره. اگر بخوایم به طور مثال مثلا مسیحیت رو مد نظر قرار بدیم، ما شخصیت‌هایی با عنوان تبیین کننده یا عرضم به خدمتتون آباء کلیسا داریم، مثل شخصیت آگوستین قدیس، که اینها حتی وجود زن رو شر میدانن و اصلا نگاه هویت بخشی به زن ندارن. در نتیجه این عدم هویت بخشی اصلا احقاق حقوقی رو برای زن قائل نیستن. و حالا ما بقی که به قول فرمایش شما منجر به مدرنیته شد، زن به عنوان کالای جنسی معرفی شد و تا زمانی که کالای جنسی باشه ارزش داره، نه حالا تفکر اون زن، نه ارزم به خدمتتون همون جور که میبینیم الان ما حق تحصیل رو در دانشگاه های غرب مثلا کشور فرانسه از زنان محجبه یا دختران با حجاب منع میکنن و ارزم به خدمتتون ممنوعه برای این عزیز. این یک نگاهیست که به نظر من ما برگردیم به اصول خودمون، و اگر این برگشت به اصول رو به درستی داشته باشیم، میبینیم که هم در پیشینه خودمون، در تفکر اسلامی و در نظر ما چه مبانی عمیقی داریم برای این هویت بخشی به مقام زن، و غرب چقدر خالی و تهیست از این قضیه. که حالا البته الان نمیدونم برای آسیب شناسی زود هست یا نه، ولی من دو آسیب عمده رو اینجا میبینم که چرا غرب بلنگوی احقاق حق زنانه که به قول فرمایش شما سال گذشته تهییج میکنه یا مثلا ارزم تبلیغ میکنه و اینها. یک